شبهای 13، 14 و 15 ماه شریف رجب، سحرگاه 18، 19 و 20 اسفند، 3 تا 5 بامداد.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیب.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم و حالا فرهنگستان رو از گروه ادب و هنر بشنوید.
شبکه فرهنگ تقدیم می کند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.
به نام خداوند جان و خرد، ای انسان، خمیرمایی تو را از اندیشه برداشتند. رهنامت خرد باید، چون تو همه اندیشه‌ای، مابقی تو استخوان و ریشه‌ای. سلام شنوندگان عزیز فرهنگستان، برنامه شما آغاز شد. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی‌خیزد، بر گفتار جاری می‌شود و در رفتار خود را می‌نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می‌شود. برنامه فرهنگستان می‌کوشد تا از دریچه‌ای متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان‌ها، یعنی زبان، بپردازد. و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جانپناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. کاربرد برخی از کلمات بیگانه در جهان فراگیر و شایع است و فقط مختص ایران نیست. افسون بر این، معادل دقیقی نیز برای آنها در زبان فارسی وجود ندارد، مانند اتم، رادیو، سینما، پوتین، مبل، مغازه، حال، ماشین و بسیاری دیگر. برای همین کاربرد آنها در گفتار و نوشتار زبان فارسی موجه و پذیرفتنی است، درست مانند اجناس خارجی موجود در بازار. همانطور که به آن اجناس نمیتوان اجازه ورود نداد، نمیتوان مانع ورود کلمات بیگانه فرامرزی نیز شد. برخی از کلمات نیز در زبان فارسی دگردیسی پیدا کردند و معنای دیگر یافتند که در این صورت دیگر بیگانه نیستند و خودی به شمار می آیند، مانند ملی، ملت، غرور، وکیل، شمایل، جامعه، جمعیت، خجالت و بسیاری دیگر. برنامه فرهنگستان از شما دعوت میکند شنونده که صحبتهای جناب آقای دکتر محمود ظریف باشید. ایشان از کارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند که درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان سخن میگویند.
سلام. از روز ازل مهر علی در دل ماست، با مهر علی سرشته آب و گل ماست. گویند که در جهان چه حاصل کردی؟ اندر دو جهان مهر علی حاصل ماست. بنده در این برنامه تلاش میکنم تا در یکی دو دقیقه چند تا از واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رو برای شما شرح بدم. با توجه به اهمیت روز پدر، واژه‌ای رو که برای شما در نظر گرفتم به همین موضوع مربوطه و در واقع به حوزه علوم سلامت و جامعه شناسی مربوط میشه و جز به مفاهیم جدیدیه که ما با اونها در این سالهای اخیر آشنا شدیم. از نظر بسیاری از ما و به طور سنتی پدر فقط به کسی گفته میشه که از نظر ژنی به فرزند مربوطه، ولی دانشمندان علوم سلامت برای اطلاق کردن لفظ پدر به یک نفر مراتبی رو در نظر گرفتن که به همین اعتبار میشه برای پدر هم انواعی در نظر گرفت. کارشناسان و متخصصان کارگروه علوم سلامت و جامعه شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این مجموعه از الفاظ بیگانه چندین اصطلاح پیشنهاد کردند که بنده همراه با تعریف هر یک از اونها خدمت شما این موارد رو عرض میکنم. اگر کسی، یعنی در واقع پدری، با فرزندی ارتباط ژنی داشته باشه، اون پدر بهش میگن پدر ژنی یا پدر زیستی. در زبان انگلیسی برای بایولوژیکال فادر میگن پدر زیستی، ما در فارسی باید بگیم پدر زیستی، و برای ژنتیک فادر باید بگیم پدر ژنی. اما یه وقتی هست شوهر زنی که کودک رو به دنیا میاره بهش پدر گفته میشه، به این پدر پدر ولادی گفته میشه، میگیم برث فادر، یعنی پدری که در هنگام ولادت فرزند نقش پدری برای اون داره. و در نهایت هم اگر کسی فرزندی رو یا شخصی رو به فرزند خواندگی بپذیره، به لحاظ در واقع علوم سلامت پدر اون فرد میشه که ما به این فرد میگیم پدر خوانده. پس به ترتیب به بایولوژیکال فادر میگیم پدر زیستی، به برث فادر میگیم پدر ولادی، و به اداپتیو فادر میگیم پدر خوانده. گاهی اوقات هر سه این دو مورد اول، یعنی بایولوژیکال فادر و برث فادر، یک نفر میتونن باشن، گاهی اوقات هم افراد متفاوت. از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار من قرار دادین از شما سپاسگزارم و تا برنامه دیگه و واژه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
پرویز ناتل خانلری در اسفند ماه سال 1292 در تهران متولد شد. تحصیلات متوسطه خود را در دارالفنون و تحصیلات عالی را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به پایان رساند. سپس ضمن تدریس در دبیرستان‌ها دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی را گذراند. او از همان دوران تحصیل همکاری خود را با مطبوعات آغاز کرد. خانلری از نخستین دانش آموختگان دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود. او پس از پایان خدمت نظام وظیفه با درجه دانشیاری در دانشگاه تهران آغاز به تدریس کرد و تا سال 1357 متصدی کرسی تاریخ زبان فارسی در این دانشگاه بود. برخی از آثار دکتر پرویز ناتل خانلری عبارتند از: تحقیق انتقادی در عروض و قافیه، چگونگی تحول اوزان غزل فارسی، وزن شعر فارسی، زبانشناسی و زبان فارسی، تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی و فرهنگ تاریخی زبان فارسی و 70 سخن می باشد. شما فرهیخته گرامی شنونده برنامه فرهنگستان هستید. دعوت میکنم صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی، مدیر کل آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بشنوید درباره کاربرد صحیح واژه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. فرصتی دست داد تا بار دیگر با یکی از موضوعات درست بنویسیم و درست بخوانیم در خدمتتون باشم. قطعا همه ما واژه استارت رو شنیدیم. واژه استارت فارغ از اون اصطلاحی که در حوزه خودرو به کار میره که استارت ماشین به کار میبریم، در زبان عادی وقتی ما از واژه استارت استفاده میکنیم که خب خیلی درست نیست و ناپسنده، مثلا میگیم این کار رو استارت زدیم. در چنین مواردی نکته اول اینه که خب ما به جای اینکه ما بگیم این کار رو استارت زدیم، میگیم این کار رو شروع کردیم، این کار رو کلید زدیم. این نکته اول. نکته دوم این که گاهی اوقات در نوشته ها یا گفتارها همراه با واژه استارت کلمه اولیه به کار میره، یعنی گفته میشه استارت اولیه کار رو ما زدیم یا استارت اولیه کار زده شد. این عبارت دارای حشوه. استارت خودش به معنی شروع کردنه، به معنی آغاز کردنه، بنابراین نیازی نداره ما واژه اولیه رو در کنارش بذاریم. پس جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، این که ما واژه استارت رو اساسا سعی کنیم به کار نبریم، به جاش از شروع کردن، آغاز کردن و شبیه اینها استفاده بکنیم. اگر هم خواستیم واژه استارت رو در یه بافتی، در یه متنی به کار ببریم، نیازی نداره که ما دیگه واژه اولیه رو در کنارش قرار بدیم. خود استارت به تنهایی یعنی شروع کردن. امیدوارم این نکته‌ای که عرض کردم در نوشتار و گفتارمون مؤثر واقع بشه. تا فرصتی دیگر، دلتون خوش و تنتون سالم. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
در ادامه بخشی از نوشتار پرویز ناتل خانلری درباره فقر لغات را می‌خوانیم. فقر زبان را از معدود بودن شماره لغاتی که در آن رایج و مستعمل است می‌توان دریافت. اگر نمونه انواع نوشته های این زمان را از روزنامه و مجله و کتاب برداریم و لغت هایی را که در آنها به کار می رود بیرون بکشیم، لغتنامه ای خواهیم داشت که شاید عدد لغات آن به 10,000 نرسد. نویسندگان امروز ما با این مجموعه معدود الفاظ همه چیز می نویسند. مقاله سیاسی و اجتماعی، خبر، بحث و انتقاد و داستان و شعر و نمایش و مطالب دیگر. همه با همین لغتنامه نوشته می شود. نویسنده امروز ما بسیار قانع است. هزاران لغت را که با معانی دقیق و رنگارنگ در ادبیات پهناور فارسی به کار رفته به کنار می‌گذارند و هرگز به سراغ آنها نمی‌روند و به همان لغت‌هایی که در دسترس آنهاست و هر روز در روزنامه می‌بینند قناعت می‌کنند و نمی‌دانند که این قناعت نشانه کاهلی و عین دناعت است. فردوسی برای سرودن شاهنامه که یک کتاب و به یک شیوه و یک نوع معنی و مطالب در آن بیان می شود نزدیک به 9,000 لغت به کار برده است و ما شاید برای انشای 1,000 کتاب و 1,000 مضمون و معنی همانقدر لغت به کار می بریم. حاصل این محدود بودن دامنه لغات و تعبیرات است که شیوه نگارش ما همیشه یکسان و یک نواخت می باشد. بعضی از نویسندگان کتاب‌های گوناگون می نویسند یا ترجمه می کنند. خانم شیما شریفی درباره واژه‌های عمومی مسبب فرهنگستان زبان و ادب فارسی از برنامه فرهنگستان دقایقی با شما همراه می‌شوند.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، وقتتون بخیر. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های واژه‌گزینی در خدمتتون هستم. امروز در مورد واژه‌ای از حوزه روانشناسی می‌خوام صحبت کنم که نوعی اعتیاد محسوب میشه. شاید با شنیدن لفظ اعتیاد اکثر ذهنها بره به سمت اعتیاد به مواد مخدر، ولی به لحاظ علمی و در واقع روانشناختی حتی وابستگی جسمی یا روانی به انجام رفتاری خاص هم اعتیاد تلقی میشه که معادل انگلیسی اون ادیکشن هست. یکی از وابستگی هایی که زندگی این روزهامون رو تحت شعاع قرار داده و افراد رو با درجات مختلف درگیر کرده وابستگی به اینترنته. اینترنت ادیکشن اصطلاحی هستش که امروز انتخاب کردم در مورد معادل گزینی شرح بدم. به لحاظ تعریف یعنی وابستگی به اینترنت به حدی که روابط فرد رو با دیگران مختل کنه. در زبان فارسی پسوندی وجود داره تحت عنوان باره یا بارگی که در ترکیب با کلمات معنی دوست داشتن و حریص بودن نسبت به چیزی رو نشون میده. فرهنگستان هم در برابر اون دست از واژه‌هایی که به نوعی وابستگی و تمایل افراطی و غیرقابل مهار رو نشون میدن از این پسوند استفاده کرده و در حقیقت یک جوری در این موارد یک دستسازی انجام داده. در این مورد هم با توجه به عناصر و مؤلفه های معنای تعریف اینترنت بارگی رو در برابر اینترنت ادیکشن تصویب کرده. نت ادیکشن و وب ادیکشن هم مترادف های این اصطلاح هستن که فرهنگستان در برابر اونها به ترتیب نت بارگی و وب بارگی رو تصویب کرده. عرض کردم که این پسوندهای باره و بارگی حالا فراخور مقوله دستوری هر واژه که یا حالت رو میرسونه یا شخصی که دچار این وابستگی شدید شده در فرهنگستان در واژه‌های دیگه هم با مفاهیم مشابه به کار رفته. برای مثال کاربارگی که معادل مسبب فرهنگستان در برابر ورک ادیکشنه و بهش ورکاهالیزم میگن نوعی رفتار اعتیادیه که در اون فرد به افراد کار میکنه به طوری که سلامت جسمی و روابطش با افراد دیگه دچار مشکل میشه. یا مثلا غذابارگی که به معنی تمایل غیرقابل مهار به خوردنه. پس در واقع اینها هم نمونای دیگری از مسببات فرهنگستان بودن که با این مفهوم وابستگی افراطی با این پسوندها ساخته شدن. پس اگر به خود اون وضعیت وابستگی برگرده از پسوند بارگی استفاده شده و اگر به شخصی که دچار این وابستگی برگرده پسوند باره درش به کار رفته. نشانی وبگاه فرهنگستان زبان ادب فارسی www.apl.ir. خدا نگهدار.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
تلفظ و معنای دو فعل رستن و رستن متفاوت است. رستن گونه دیگر رهیدن و به معنای رهایی یافتن است، اما رستن گونه روییدن و به معنای سبز شدن و از زمین برآمدن است. به پایان فرصت برنامه فرهنگستان رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم. به اتفاق همکاران ارجمندم با شما خداحافظی می کنم. بدرود.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو با گزارشی با موضوع گردشگری و راهنمایان حوزه گردشگری که خب از اهمیت خیلی خاصی میتونه برخوردار باشه در جهت توسعه این صنعت در سطح کشور ما. میخوام در خدمت جای صدمیا باشم، رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان گردشگری ایران، و توضیحاتشون رو بشنوید در ارتباط با اهمیت این مجموعه فعال در حوزه گردشگری و اتفاقاتی که شاهد اون هستیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. گردشگری همونطور که آگاه هستیم بخش مهمی از زندگی ما رو تشکیل میده. هممون سفر می‌کنیم، هممون داخل کشور، ممکنه حتی خارج از کشور هم بریم، و در این حرفه اون چه که خیلی مهمه داشتن اطلاعات صحیحه. و در واقع حرفه ما به عنوان راهنما وظیفه‌مون اینه که کشور و یا اماکن خودمون، حالا در بخش تورهای داخلی داخلی و ورودی به خوبی معرفی کنه. اینکه ما بریم توی مجموعه قدم بزنیم و طرفی که بیایم بیرون حق رو ادا نمی‌کنه در مورد اون مکان باستانی یا هر نوع مکان گردشگری دیگه هست، اینها نیاز به اطلاعات کافی داره و علاوه بر اون احتیاج به توضیح و تفسیر داره گاهی وقتا. این کاریه که ما به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنیم. یعنی حرفه ما به صورت تمام وقت همین هست. باید مطالعات زیادی در تمام حوزه‌ها بکنیم. در هر محلی که میرید برای توضیح دادن از جنبه‌های معماری، از جنبه تاریخی، از جنبه اجتماعی، ممکنه همه اینها و خیلی بیشتر جنبه‌هایی داشته باشن که لازم هست برای درک بهتر اون محل اینها توضیح داده بشن. گردشگری اونطوری که ما تصورشی داریم که فقط بریم به یه جا سفر کنیم و ببینیم دوتا عکس بگیریم، این خیلی مفید نیست. حتما باید اطلاعات تخصصی داده بشه و ما فکر میکنیم که در این زمینه راهنما میتونه نقش خیلی خیلی مهمی در شناختن کشورمون و شناسوندنمون به دیگران هم باشه.
اطلاعات رو بفرمایید از افرادی که در این حوزه فعال هستن، تعدادشون و نحوه جذب در این عرصه، و اگه خبر خاصی دارید بفرمایید.
در حوزه گردشگری همکاران باید حتما مدرک کارشناسی در زمینه مرتبط داشته باشن، دوره‌هایی باید بگذرونن، بیش از 20 موضوع مختلف از باستانشناسی، تاریخ هنر، هنر، تاریخ، معماری، روحیات ملل و غیر و ذالک، اینها رو بگذرونن. بعد از 9 ماه در صورتی که در امتحانات قبول بشن میتونن به اخذ کارت راهنمای گردشی موفق باشن که اگر زبان به خوبی بدونن اینها راهنمای بین‌المللی میشن، یعنی میتونن تورهای ورودی، یعنی خارجی‌هایی که به ایران میان و پوشش بدن، و یا اینکه میتونن راهنما یا مدیر تور تورهای خروجی باشن، و یا اگه زبان بلد نباشن میتونن داخلی کار کنن برای هموطنانمون توضیح بدن. در ایران ما چیزی حدود 14,000 راهنمای کارتدار داریم که از اینها چیزی حدود کمتر از 1,000 نفر در حوزه تورهای ورودی فعال هستن به تمام زبانهای دنیا، از چینی و ژاپنی گرفته تا کره‌ای و روسی و زبانهای رایج دنیا مثل اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، انگلیسی، که تورهای ورودی رو این افراد انجام میدن و کیفیت کار راهنمای ایرانی هم بسیار بالا است در سطح جهانی. یعنی ایرانی‌ها جزء چندتای اول در دنیا هستن. بقیه دوستانی که در آمار ورودی نیستن تورهای خروجی یا داخلی انجام میدن.
نکات خیلی ارزشمندی رو اشاره فرمودی، براتون از موفقیت دارم.
همینطور، خیلی متشکرم.
گفتاریش با ما منتشر شد.
انواع آب میوه های آلیس. آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرفشویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه نسترن، صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن
صفر درصد نسترن بدون شکر.
شما شنونده رادیو فرهنگید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگید. در ادامه برنامه‌ها از گروه کتاب به مدت حدود 27 دقیقه کیمیای کلمات رو بشنوید.